بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین. علاوه بر این که باید دین رو بشناسه، باید اصول و فروع دین رو بشناسه، با ایمان و جوانب ایمان آشنا باشه، نقطه مقابل دین رو هم باید بشناسه، شرک رو هم باید بشناسه، شیوه های شرکالود زندگی رو هم باید بشناسه، تا وارد زندگیش نشه، تا ایمانش خالص بمونه. هر چقدر آدم نسبت به نقطه مقابل دین، نسبت به شیطان، نسبت به دشمنان دین، نسبت به ترفندها و حیله هایی که دارن آدم آشناتر باشه، نقاط کورش کمتر میشه و ضربه پذیریش نسبت به از طرف شیطان کمتر میشه. در جلسه قبل عرض کردم خدمتون، ببینید این نکته بسیار قابل توجه، این که خداوند متعال حضرت ابراهیم رو با عنوان قهرمان توحید معرفی کرده، چون شاخصه اصلی حضرت ابراهیم اون جنبه سلبیش بود که تبریش خیلی قوی بود، ولذا قرآن جاهای متعددی راجع به ابراهیم که صحبت میکنه تأکید میکنه ما کان من المشرکین، ما کان من المشرک. خب همه انبیا مشرک نبودن، این خصوصیت که مال حضرت ابراهیم نیست، اما ایمان و شرک به هر حال درجاتی داره. حضرت ابراهیم تو اون قله بود تو این جهت که ایمان ناب ناب خالص خالص، چون هیچ رگه ای از شرک به هیچ وجه تو زندگی او، تو افکار او، تو وجود او وارد نشده بود. این که شما میبینید تو آموزه های دینی ما، چه تو قرآن، چه تو روایات، چه تو زیارت ها، لعن ثوابش بیش از سلامه، این جهتش اینه. ثواب لعن، خب تو قرآن میبینید مواردی که لعن رو قرآن کرده، علی لعنت الله علی الظالمین یا علی القوم الظالمین که هر دوش هست، یا علی القوم الکافرین. این که لعن ثوابش بیشتر از سلام هست، چون شما تو لعن دارید امواج شیطان، امواج دشمن، اون امواجی که میتونه وارد روح آدم بشه، وارد جان آدم بشه، با لعن اونا رو دفع میکنید. با سلام وارد محیط ولایت اهل بیت میشید، با سلام آدم در رو باز میکنه به روی اهل بیت، اما این در باید به روی شیطان و امواج شیطان بسته بشه، اون با لعن بسته میشه. لذا هرچی که اون درها بیشتر بسته بشه، اون ایمان و محبت نابتره، خالصتره. از این جهت هست که تو روایات ما هستش که شما وقتی لعن میکنید در اون جاهایی که باید لعن صورت بگیره، این لعن شما مثل تیرهایی است که متعدد به سمت شیطان، به سمت دشمن دین میره و او رو زمینگیر میکنه، نمیگذاره که او نفوذ تو سنگر شما بکنه، تو جان و دل شما بکنه. در هر حال در جلسه قبل به هر حال خلاصش این شد که هر چقدر که آدم بتونه نقطه مقابل دین و اون موانع دین رو، دشمنان دین رو و حیله ها و راه های نفوذشون رو بشناسی، ایمانش نابتر و خالصتر میمونه. عرض کردیم یکی از مهمترین، اگه نگی مهمترین، حداقل یکی از مهمترین موانع دین و دشمنان دین شیطانه و دستگاه شیطان و جنود و لشکریان ابلیس هستش که با تمام قوا برای زمین زدن مؤمنین وارد میدون شده، هیچ رحمی هم به کسی نداره و قسم هم خورده، به عزت خدا قسم خورده برای بلغزش کشیدن مؤمنین و برای خوبان هم کمین کرده، بلکه کمینش رو بیشتر برای خوبان، تورش رو بیشتر برای خوبان پهن کرده. حتی خدمتتون عرض کردم باز این نکته رو، شماها حالا معمولا بسیاریتون طلبه هستید، این نکته رو خیلی عنایت بفرمایید. ببینید درسته که شیطان نسبت به مخلصین هیچ تسلطی نداره، اما میتونه مانع جلوش و کارشون درست بکنه. نسبت به خود شخص مخلص هیچ تسلطی نداره، نسبت به معصوم، نسبت به انبیا و اولیا، نسبت به شخص او هیچ تسلطی نداره، اما کار او رو میتونه خراب کنه، میتونه موانع جلو کارش ایجاد بکنه. نسبت به امیرالمومنین شیطان هیچ تسلطی نداره، اما میتونه ابن ملجم رو روش تسلط پیدا کنه، بیاد امیرالمومنین رو به شهادت برسونه، او رو که میتونه گولش بزنه که. نسبت به امام مجتبی هیچ تسلطی نداره، اما میتونه عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکرش رو، او رو فریب بده که خیانت بکنه به امام مجتبی و پشت امام مجتبی رو خالی بکنه. و طبیعتاً تو کارهای معصوم اخلال وارد بکنه. اینو که میتونه شیطان انجام بده، رو خود شخص مخلص تسلط نداره، اما تو کاراش و برنامه‌هاش میتونه اخلال ایجاد بکنه، چون شخص معصوم کارها و برنامه‌هاشو توسط دیگرانی که غیر معصوم هستن انجام میده و شیطان رو اون دیگران میتونه کار بکنه. و نمونهش رو عرض کردم تو قرآن، همون داستان قرآنی که شیطان یه دعوایی درست کرد جلوی حضرت موسی گذاشت، یه دعوایی درست کرد، دو نفر رو به جون همدیگه انداخت، شاید او هم نمیفهمید که پشت قضیه شیطونه. اینا به جون همدیگه افتادن، حضرت موسی رو که قرار بود بساط فرعونیان رو جمع بکنه داشت خرج یه سرباز فرعون میکرد، داشت خرج یه دعوا میکرد، که خود حضرت موسی علیه السلام فرمود هازا من عمل شیطان، این که یه دعوایی رو انداخت، من زدم یکی از لشکریان فرعون رو کشتم و نزدیک بود لو برم، که اگه حضرت موسی رو اونجا دستگیر میکردن فرعونیا، تمام اون برنامه‌ای که داشت که بساط فرعونیا رو به هم بریزه همش میریخ به هم دیگه. این واقعا قابل توجه. خب یکی از مهمترین عرض کردیم موانع دین و دشمنان ایمان و دین شیطان هستش، که مهمترین صفتش که این صفت رو میخواد فراگیر بکنه تو عالم، به تعبیر امیرالمومنین تو خطبه قاصعه مهمترین صفتش همون استکبارشه، همون لجاجتش در مقابل حق و زیر بار حق نرفتنشه، تسلیم حق نبودنه، همون استکبار و تکبرشه. ابا و استکبره و کان من الکافرین. اولین معصیتی که تو عالم رخ داد به واسطه همین صفت کبر بود، یعنی شیطان انجام داد اولین معصیت و سرکشی در مقابل خدا رو. در روایات از تو اصول کافی امام صادق علیه السلام فرمود اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر سه چیزه، یعنی سه چیز هست که میتونه زمینه کفر رو بر آدم فراهم بکنه، یکی کبر، دوم حرص، سوم حسد. الکبر والحرص والحسد، که کبر شیطان رو لغزاند و باعث معصیت او شد و از بهش راند، حرص حضرت آدم رو باعث لغزشش شد که خدا وقتی بهش فرمود از همه چی استفاده کن جز این شجره، جز این درخت، حضرت آدم به سمت همون رفت، و حسد قابیل رو باعث شد که برادرش حابیل رو بکشه. اینا اصول کفرن. نگید که نعوذ بالله حضرت آدم مگه کفر داشت. من این توجه داشتم لذا تو معنا کردن حدیث گفتم این که فرموده اصول کفر سه چیزن، یعنی چیزایی که زمینه میتونن بشن آدم رو تا کفر بکشونن، شیطان رو کشون تا کفر، ولی حضرت آدم رو به حسب همون مقام خودش دچار یه لغزش کرد، همون ترک اولایی که کرد، میتونه آدمای دیگر رو تا حتی کفرم بکشون. اولینش همون کبر. نکته ای که من اساس بحث این جلسم هست یه نکته است و تقاضا میکنم از این جهت اگر میشه روی این نکته خودتون بعد مطالعه بفرمایید، فکر بکنید، و این باعث میشه که به هر حال رو خودش آدم بتونه یه کار عملی بکنه. اون نکته که میخوام عرض بکنم اینه که اگر کبر، اگر تکبر، اگر لجاجت در مقابل حق، زیر بار حق نرفتن، تسلیم حق نبودن، اگر این بدترین صفت شیطان، مهمترین صفت شیطان این هست و همینجورم هست، ریشه تمام بدیها و رذایل و آلودگیها تو همینه، به هر مقداری که تو شخص باشه، همون تکبر، همون زیر بار حق نرفتن و لجبازی در مقابل حق کردن، این ریشه تمام آلودگی ها و رذائله که در مرتبه صفات باعث این میشه که صفات رذیله در انسان درست بشه، در مرتبه رفتار باعث میشه که گناهان از انسان سر بزن. من اینو توضیحش میدم، این صفت اگر تو ذات کسی باشه به هر مقدار که باشه، در مرتبه صفات باعث میشه که صفات رذیله تو آدم درست بشه، در مرتبه رفتار باعث میشه که گناهان از آدم صادر بشه. این که قرآن میفرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ما آخرت رو و بهشت رو برای کسانی قرار دادیم که ذره علو و فساد توشون نیست، علو سرکشی همون استکبار و فساد، مفسرین گفتن این که فساد رو بعد از علو قرآن آورده، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نشون میده هر کی علو داشته باشه منجر به فساد میشه، هر کسی که تکبر داشته باشه به هر مقداری اگر داشته باشه، این تو لایه های وجودش فساد درست میکنه، تو مرتبه صفات، صفت رذیله، تو مرتبه اعمال و رفتار گناهان رو درست میکنه. ببینید توضیحش اینه که انسان وجودیست لایه لایه. یه ظاهری ما داریم که اعضا و جوارح ظاهریمون، دست و پا و چشم و گوش و زبان، ازش رفتارهایی سر میزنه. این مرحله مرحله رفتاریه، این مرحله ظاهرمون که رفتار، دستمون یه کاری میکنه، زبانمون یه کاری میکنه، گوشمون، چشممون، این مرحله ظاهری انسان. یه مرحله و یه لایه باطنی تر مرحله صفات ماست، خلقیات، اخلاقیاتی که داریم، حالا یا خوب یا بد، اون خلقیات مرتبه باطنی تره در وجود ما. یه لایه پنهانتر و باطنی تر از صفات مرحله ذات ماست که گاهی ما قلب بهش میگن، که میل و اراده ها اونجا شکل میگیره، در واقع اتاق فرماندهی اونجاست، میل ها و اراده تو اون مرتبه ذات، تو اون مرتبه قلب صورت میگیره. پس لایه لایه هستیم، البته حالا بعضی ها لایه های خیلی بیشتری گفتن، ولی حداقل همین سه مرتبه رو در نظر بگیرید. مرتبه رفتاری که همین مرتبه ظاهری ماست که رفتارهای از ما سر میزنه، مرتبه صفات و خلقیات که مرتبه باطنی ماست، یه مرتبه باطنی تر که اون مرتبه ذات ما و قلب ماست که اراده و میلها یا به سمت خوبی ها یا به سمت بدی ها اونجا هستش که رقم بخوره. حالا اگر کسی خدای نکرده تو ذاتش اون تکبر بود، اون سرکشی بود، اون لجاجت در مقابل خدا بود، حالا اینکه چطور تو ذات آدمی همچی چیزی پیدا میشه او بماند، اگه خدای نکرده تو اون کمون ذات آدم یه همچین چیزی بود، وقت تو این لایه های بعدی اثر خودشو نشون میده. در لایه صفات که یه لایه بعد از بالاتر از قلبه، بالاتر از ذاته، صفات رذیله تو آدم پیدا میشه. تمام صفات رذیله، تمام صفات رذیله ریشه تو همون تکبر، استکبار علی الله و لجبازی دارن. شما ببینید تو حسد، تو بخل، تو کینه، تو طمع، تو تمام صفات رذیله ریشش تو همون استکبار علی الله، تو همون حق رو نپذیرفتنه. مثلا کسی که حسوده، کسی که حسوده چشم نداره نعمتی رو که خدا به یه نفر داده ببینه. اگه میبینی یه نفر مثلا فرض کنید زیبا هست، مثلا بدش میاد از او، اگه میبینی یه نفر علمش بیشتر از منه، مثلا آدم بدش میاد، یه جوریش میشه، خوشش نمیاد. اگه آدم میبینی یه نعمتی خدا به کسی داده، آدمی که حسوده اینجوریه دیگه، این نعمت رو چشم نداره تو کسی ببینه. خب این رو اگه آدم در واقع نگاه بکنه میبینه حسد اون ریشش این هستش که آدم اون تقسیم خدا رو، اون استکبار هستش، اون تکبره که خدا تقسیم کرده نعمت ها رو، خب به او این نعمت علم رو داده، به او این نعمت علم رو داده، تو به جای اینکه راضی باشی به این تقسیم خدا که خدا به او این نعمت علم رو داده یا این نعمت جمال و زیبایی رو داده، بدت میاد. یعنی از اون تقسیم و اون کاری که خدا کرده بدت میاد. قرآن میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد میورزن برای اینکه خدا به کسی چیزی داده؟ و وقتی خدا به کسی داده، خب تو بخوا خدای به منم بده، از خدا که کم نمیاد که، اگه به او داده دو برابرشو میتونه، ده برابرشو میتونه به تو بده. منی که حسودم، ببینید این ریشه دارید در این که نمیتونم اون کار خدا را بپذیرم، تسلیم خدا نیستم، سرکشی در مقابل خدا دارم، این تقسیم خدا رو که نعمتو به او داده چشم ندارم ببینم. حسد میبینید ریشه تو تکبر علی الله، استکبار علی الله داره. بخل هم همینجور هست. کسی که بخل داره سرمایه هاشو نمیخواد خرج بکنه، علمشو نمیخواد به کسی بده، نمیخواد آبروشو اونجایی که باید خرج بکنه خرج بکنه، بخل داره. ثروتشو نمیخواد خرج بکنه اونجایی که باید خرج بکنه، بخل داره. این در واقع یه نوع باز استکبار علی الله.
چون مالی رو که خدا بهش داده و به عنوان امانت بهت داده، این مال رو تو راهش خرج بکن. خدا بازم بهت میده، اما این نه، چسبیده به این مال میترسه بده. باز به خدا، نسبت به خداوند متعال تسلیم نیست. تمام صفات رذیله را اگه شما بیایید موشکافی کنید، یه جوری در مقابل خدا شاخشونه کشیدن توش هست. لذاست که با صفات رذیله نمیشه بندگی کرد. کسی که صفات رذیله داره، با صفات رذیله که نمیتونه بندگی آدم بکنه، چون این صفات اصلا برای بندگی نیست، اینا برای سرکشیه. این تو مرتبه صفات یه لایه ظاهری، تو مرتبه رفتار همون تکبری که تو عمق وجود کسی و تو ذات کسی خدای نکرده هست، تو مرتبه رفتار باعث گناهان میشه. گناهانی که کسی انجام میده با چشمش، با زبانش، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، فحش میده، اذیت میکنه، یا با چشمش گناه میکنه، یا مثلا با گوشش گناه میکنه، گناهان رفتاری که از اعضا و جوارحش سر میزنه، تو تمامشون با وجودی که با همدیگه گناهان به ظاهر تفاوت دارن، اما تو یه چیز همه گناهان با هم مشترکن. تو این که تو تمام گناهان، روح همه گناهان تسلیم خدا نبودنه. چون کسی که داره گناه میکنه، داره دروغ میگه، میگه خدای من تسلیم تو نیستم، تسلیم شیطانم. اینه دیگه، خدا که نگفته این کارو بکن. اون کسی که داره فرض کنید فحشا مرتکب میشه، الان در حینی که داره فحشا مرتکب میشه، الان تسلیم خدا هست یا تسلیم شیطان؟ بدون تردید اون موقع که داره گناه مرتکب میشه تسلیم خدا نیست. پیغمبر اکرم فرمود لا یزن زانی حین یزنی و هو مؤمن. کسی که داره مرتکب فحشا میشه، اون هنگامی که داره مرتکب فحشا میشه مؤمن نیست، تحت ولایت خدا نیست، این تحت ولایت شیطانه. این داره به شیطان میگه چشم من مخلصتم، تو به من گفتی این فحشا رو مرتکب بشه، بشو، من دارم انجام میدم. به خدا داره یه نه بزرگ میگه. خدای تو گفتی که من این کارو انجام ندم، نه من انجام میدم. تمام گناهان این توشه دیگه. هر کسی که داره گناه میکنه داره یه سرکشی در مقابل خدا میکنه. هر کسی که داره گناه میکنه اون هنگام گناه داره از خدا دور میشه و تو ولایت شیطان رفته. این که تو روایت از امام باقر علیه السلام داریم، امام باقر فرمود شخصی که به دنیا میاد ابتدا لوح قلبش سفیده، به محض اینکه یه گناه مرتکب شد خرج فی قلبه نکتتون سودا، یه نقطه سیاه تو قلبش حک میشه. اگر توبه کرد اون نقطه سیاه پاک میشه، اگر توبه نکرد با گناه دوم نقطه دوم، با گناه سوم نقطه سوم، همینجوری این گناهان سیاهی ها رو قلب میاره تا وقتی کل قلب سیاه بشه و به تعبیر قرآن مهر بخوره، ختم الله علی قلوبه. من از شما یه سوال میکنم، این که امام باقر فرمود اگر کسی گناه بکنه با اولین گناه یه سیاهی رو قلبش حک میشه، مقصود از این سیاهی چیه؟ همه من و شما میدونیم که قلب ما مثل تخت وایت بورد نیستش که اگه فرض کنید به عنوان مثال کسی یه گناه کرد با ماژیک بیان یه سیاهی رو قلبش حک بکنن، اینجوری که نیست. پس اینی که امام باقر فرمود خرج فی قلبه نکتتون سودا، یه سیاهی رو قلبش حک بشه با یه گناه، اون سیاهی چیه؟ اون سیاهی شروع ولایت ابلیسه، چون ولایت ابلیس تاریکیه، سیاهیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ولایت ابلیس تاریکی، کسی که گناه میکنه پاش افتاده تو تور شیطان، طبیعتا سیاهی ابلیس او رو گرفته، سیاهی و تاریکی شیطان او رو گرفته. اون سیاهی که امام باقر فرمود اینه، اگر با توبه کسی تونست پای خودش رو از تور شیطان خارج بکنه، خارج کرد. اگه نه، با گناه دوم یه نقطه دوم، با گناه سوم نقطه سوم، همینجوری این سیاهی ها که زیاد میشه، یعنی در واقع ولایت شیطان و ابلیس داره گسترش پیدا میکنه در وجودت. گناهان اینه، از ولایت خدا بیرون رفتن و تو ولایت ابلیس وارد شدن هست. تا وقتی که خدای نکرده گناه رو گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، باعث میشه که کل صفحه دل سیاه بشه و ختم الله علی قلوبهم، که دیگه این نه میفهمه، نه دیگه میتونه بشنوه حق رو، نه میتونه بفهمه حق رو. تا اون مرحله گناهان این هستش. یا آقای
مشرف شده بود مشهد، خیلی سال قبل بود مشرف شده بود مشهد. بعد که برگشت از مشهد، خدمت یکی از خوبان تو تهران رسید، یکی از اولیاء خدا تو تهران رسید. به محض اینکه خدمت او رسید، او بهش گفت فلانی چی کار کردی تو مشهد؟ گفت حاج آقا چی کار کردم؟ رفتم زیارت. گفت نه، من دیدم بهت رفتی حرم امام رضا یه لگد به امام رضا زدی. این بنده خدا برق از چشش پرید. گفت حاج آقا راست شو بخواید، بیچاره شدم. گفت برای چی؟ چی کار کردی مگه؟ حالا اون بنده خدا عالمی که تو تهران بود، حالا تو مکاشفه ای دیده بود او رو، گفته بود چی کار کردی؟ گفت آقا رفتم تو حرم امام رضا. اون زمانی بود که نه مثل الان قسمت خانوم و آقایون از هم جداست. اون موقع همه دور کل ذریح میتونستن بچرخن. من وقتی وارد شدم دیدم یه خانومی دستش رو شبکه ذریح امام رضا علیه السلامه. میگه من لحظه چشمم افتاد به صورتش، میگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم، رفتم دستم رو داشتم رو دستش، میگه دستشو کشید رفت یه طرف دیگر ذریح، منم رفتم اون طرف، باز دوباره دستم رو داشتم رو دستش، باز دستشو کشید رفت طرف سوم ذریح یه طرف دیگه، باز من رفتم دنبالش دستم رو گذاشتم رو دستش و باهاش یه مقداری صحبت کردم، حرف زدم باهاش. حاج آقا این کار رو من انجام دادم. اون عالم بزرگوار گفت من تو رو دیدم که وارد ذریح شدی، رفتی یه طرفش یه لگد به امام رضا که روی صندوق نشسته بود یه لگد زدی، بعد رفتی طرف دوم یه لگد دوم زدی، رفتی طرف سوم آنچنان لگد به امام رضا زدی که افتاد. من تو رو اینجوری دیدم. گفت آقا نه، این کارو کردم که شما این شکلی دیدی. گناه ضربه زدن به ولایت حق و خروج از ولایت حق بدون. من خودم شنیدم، تو شاید اینو شما همتون شنیده باشید، ولی من خودم از آقای حسنزاده آملی، خدا حفظشون کنه ایشون رو، ایشون تو کنگره مرحوم الله حسین والی همدانی در همدان، یه چیزی شاید حدود 15 سال پیش همین حدود، یه بزرگ داشتی بود در همدان برای مرحوم الله حسین والی همدانی، آقای حسنزاده آملی اونجا صحبت میکرد، من اونجا شنیدم خودم سخنرانیش. ایشون می‌فرمودن که من در تابستانی مثل تابستان‌های دیگری که قم حوزه علمیه تعطیل بود، رفتم روستای خودمون اطراف لاریجان آمل، چند تا از شاگردای من هم از قم اومدن اونجا برای اینکه درس و بحثمون برقرار باشه. صبح چند تا درس با هم دیگه داشتیم، ظهر می‌رفتم نماز ظهر عصر رو مسجد بخوندم، بعد ناهاری و بعد یه استراحتی بعد از نهار میکردم که به اون استراحت خیلی نیاز داشتم، و بعد شبم یه جلسه عمومی با مردم تو مسجد داشتی. این روند کار من تو تابستون بود. میگه یه مرتبه بعد از درس و نماز ظهر و عصر رفتم خونه بعد از نهار بگیرم بخوابم، بچه ها شروع کردن شلوغ بلوغ کردن، بازی میکردن تو خونه، شروع کردن شلوغ بلوغ کردن، من نتونستم بخوابم، خیلی اذیت شدم، عصبانی شدم، اومدم پرخاش کردم به بچه ها. تند شدم. بعد رفتم بگیرم بخوابم، به خودم گفتم که فلانی چرا این کار رو کردی؟ اینا بچه‌ن، بالاخره بچه باید بچگیشو بکنه، چرا این شکلی رفتی بهشون پرخاش کردی؟ دلشون شکست. بگی دیم خوابم دیگه نمیاد. آقای حسنزاده رو نمیدونم برخورد داشتید یا نه، خدا انشالله هرش. دلش مثل دل بچه میمونه، انقدر لطیفه، اینقدر مهربان و لطیف هست. میگه دیدم نمیتونم بخوابم، دل بعضی از بچه ها رو شکستم، رفتم قنادی یه جعبه شیرینی گرفتم، اومدم که از دلشون در بیارم، تعارف کردم، خودم هم راضی نشدم که دلی که شکست با یه دوتا شیرینی درست نمیشه. دیدم نمیتونم تاب بیارم تو روستای خودمون. به خانومم گفتم خانوم یه چند روز من میرم مسافرت. خیلی حالت قبضی به هم دست داده بود، خیلی گرفته بودم. از اون روستا اومدم آمل، از آمل بلیط گرفتم اومدم تهران، تهران ترمینال تهران بلیط گرفتم رفتم تبریز، رفتم در خونه استادمون آیه الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، میرفتم در خونه ایشون. میگه وقتی در زدم خود آقا اومد دم در، مرحوم آیت الله آیه الهی طباطبایی میگفتن از علامه طباطبایی چیزی کمتر نداشت، هم از جهت فلسفی هم از جهت عرفانی، فقط گمنام بود، خیلی گمنام بود. میگه وقتی رفتم خود ایشون اومد دم در به من، تا من رو دید با تعجب گفت وای حسن زاده شما اینجا چیکار میکنی؟ شما الان باید آمل باشی. گفتم آقا بریم تو، حالا بهتون میگم. رفتیم تو، نشستیم، هنوز به تعارفات اولیه داشت میگذشت و خوش آمدید و اینا. بعد یه مرتبه آیه الهی گفتش که راستی آیه حسن زاده، آیت الله آیه قاضی برای شما یه پیام داشت. من رو تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی میگفتن بعد از مرگش با شاگردان قویش ارتباطش برقرار بود، با شاگردان قوی خودش، از جمله آیه الهی طباطبایی. گفت آیه حسن زاده، آیه قاضی از شما گله داشت. این عرض کردم ایشون تو سخنرانیشون تو کنگره ملا حسن قلی همدانی گفته بود، من خودم شنیدم از ایشون. آیه حسن زاده میگه من گفتم که آیه قاضی چه گله ای از من داشت، از عالم برزخ آیه قاضی چه گله ای از من داشت. آیه الهی گفتن که آیه قاضی فرمودن آیه حسن زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه، آیه حسن زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه. آیه حسن زاده مگه شما چی کار کردی؟ آیه الهی هم خودش نمیدونست، فقط واسطه بود که پیغام و گله آیه قاضی رو داشت با آیه حسن زاده میرسون. و آیه حسن زاده مگه شما چی کار کردی؟ آیه حسن زاده گفتش که همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شدم اومدم اینجا، دلم باز بشه، دل شکستم، دل شکستم. شما گفت من تا بناگوش سرخ شدم از خجالت که یه پیغامی از عالم برزخ آقای قاضی به من داد که با این کارات میخوای خدمت امام زمان برسی، داری دور میشی. با دل شکستن، با پرخاش کردن. گناهان این هست، هر گناه یک نوع استکبار و لجاجت در مقابل خدا، سرکشی کردن و تسلیم خدا نبودن هست. ریشه تمام گناهان تو رفتار و صفات رذیله تو مرحله صفات، همون تکبری است که تو مرتبه ذات و قلب آدم وجود داره، اون صفت هستش. در فرد یک انسان این اتفاق رخ میده که اون استکبار و تکبر تو قلب صفات رذیله و گناهان رو دنبال داره. اما تو مقیاس جامعه، اگر خدای نکرده یک جامعه ای استکبار داشته باشه در مقابل خدا، در مقابل خدا موضع‌گیری داشته باشه، تسلیم دین و تسلیم خدا نباشه، یک جامعه در مقیاس جمعی، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اون وقت یواش یواش فرهنگ و ارزش‌های اون جامعه، همون مرحله اخلاق، اون وقت فرهنگ و ارزش‌های اون جامعه، فرهنگ و اخلاق متکبرانه خواهد بود و تو مرتبه رفتار و سبک زندگی، یه سبک زندگی گناه‌آلودی درست میشه براشون، یه سبک زندگی گناه‌آلود براشون درست میشه. این که شما الان میبینید که متاسفانه در جامعه غرب، حالا غرب رو ما به عنوان نماد یک جامعه‌ای که خدا رو کنار گذاشتن، و الا این غربی که ما میگیم که غرب جغرافیایی که نیست، خیلی کشورها تو شرقن ولی همون فرهنگ غرب رو دارن. مقصود از غرب که غرب جغرافیایی نیست، مقصود اون جامعه ایست که گاهی موقع ممکنه خودمونم متاسفانه آلوده بشیم بهش، جامعه ایست که تسلیم خدا نیست، جامعه ایست که محور تو اون جامعه رضایت خدا نیست، محور تو اون جامعه خوده، نفسانیت، منافع خوده، هر کسی دنبال منافع خودشه، دنبال سود و لذت خودشه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان، جامعه مادی جامعه است که استیصار برش حاکم میشه، یعنی هر کسی بشقاب پرتر رو سمت خودش میکشه، هر کسی دنبال منافع خودشه، به فکر دیگری اصلا نیست، خود محور میشه. تکبر و استکبار اینه دیگه، خود محور میشه. وقتی اینجوری شد، وقت یواش یواش تو این جامعه ای که اون لایه زیرینش نفس هست و نفسانیت، وقت فرهنگ اون جامعه و ارزش‌های اون جامعه میشه ارزش‌های مستکبرانه و متکبرانه، معیارهای مادی، و تو رفتار و سبک زندگی، سبک زندگیش هم میشه گناه‌آلود، کاری به خدا دیگه نداری که، میشه گناه‌آلود. شاید دوستانی که رشتهشون فلسفه باشه
این داستان مرگ خدا رو که تو معمولا کتابای تاریخ فلسفه اومده و از نیچه نقل شده، این داستان مرگ خدا رو شاید شنیده باشید. نیچه یکی از فلاسفه اواخر قرن 19 میلادیه، یه داستان داره تو تاریخ فلسفه معروفه به نام داستان مرگ خدا. این داستانش یه پیامی داره. اصل داستان کوتاهه. میگه یه روزی یه کسی بود با چاقوی خونین در دست و آسینای بالا زده، اومد وسط میدان بزرگ شهر، این چاقو رو گرفت بالا، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ فریاد زد مردم میدونید چه خبر شده؟ مردم دیدن یه چاقوی خونی تو دستش داره داد میزنه، دورش جمع شدن. این وایساد که همه دورش جمع بشن. بعد وقتی همه جمع شدن گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید دیگه هر کاری دلتون بخواد بکنید بکنید، دیگه آزادید. اینو نیچه نقل میکنه، داستان مرگ خدا پیامی داره. مقصود او از این داستان این هستش که این داستان داستان زمان ماست، در جامعه خودش، در جامعه خودش که خدا به تعبیر او، حالا به تعبیر او مرده، یعنی به حاشیه رانده شده، دیگه تو زندگی جدی مردم حضور نداره، خدا رو کنار زدن. خب خدا رو کنار زدن، کی جای خدا نشسته؟ خود انسان، خود انسان شده محور سود و لذت انسان. من تمام روابطم و روابط اجتماعیم رو جوری تنظیم میکنم به لذت و سود خودم برسم، لذت و سود مادی یا نه آخرتی و اون ابدی، لذت و سود خودم برسم، و هر چیزی مانع از لذت بردن خودمه اینو حذفش میکنم. نیچه مقصودش از این داستان مرگ خدا اینه. ببینید بعد وقت وقتی که این چنین شد، وقت فرهنگی که درست میشه میشه فرهنگ خودمحور، فرهنگ استکباری همینه دیگه، میشه فرهنگ خودمحور. من پیش خیلی از رفقا یه چیزی رو عرض کردم، تقاضا میکنم خدمت شما عرض میکنم، این روش تأمل بفرمایید. مرحوم شهید صدر یه کتابی داره به نام موسوعه الامام المهدی، به نام موسوعه الامام المهدی، 4 جلده، بسیار کتاب ارزشمندی هم هست، شهید سید محمد صدر. تو اون کتاب مرحوم سید محمد باقر رو نمیگم ها، چون دوتا صدر هستن، مرحوم شهید صدری که شا معروف داره اون منظورم نیست، اون سید محمد باقر بود، سید محمد صدر، او هم ترور شد تو عراق، اونم به شهادت رسید. تو اون کتاب موسوعش یه بحثی در رابطه با دجال داره که تو روایات شیعه و سنی نقل شده، به خصوص اهل سنت بیشتر نقل کردن که دجال که پدیده ایست که در آخر زمان میاد و همه رو درو میکنه کیه چیه. شهید صدر این بحث اونجا مطرح کرده، ابتدا بعضی از روایات رو اونجا آورده. آدم وقتی روایات رو اول نگاه میکنه در ارتباط دجال که اهل بیت به ما خبر دادن در آخر زمان درو میکنه مؤمنین رو، آدم باورش نمیشه که همچین موجودی میخواد بیاد. ببینید من چند تا علامت دجال رو عرض میکنم. در روایات ما هست دجال موجودی است یک چشم که از مادر یهودی به دنیا میاد، قضاش به اندازه کوهه، قضاش به اندازه کوهه، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده. این 5 تا علامت در نظر، این تو روایات ماست. ابتدا وقتی آدم این روایات رو میبینه و این علائم رو، اصلا باورش نمیشه همچین موجودی میخواد بیاد، یه موجودی یه چشم، قضاش بنزی کوه، اصلا شدنی نیست. مرحوم شهید صدر تو اون کتاب یک احتمالی در رابطه با دجال داده، فوق العاده منطقی و قابل توجه، که اون وقت با توجه به اون احتمال نه فقط آدم امکان برای آمدن دجال امکان پذیر میدونه، بلکه آمده و داره درو میکنه. شهید صدر میگه دجالی که اهل بیت به ما خبر دادن الزاماً یک انسان نیست که یه چشم وسط پیشونیش باشه تو باورت نشه، مگه حتما دشمن دین، دشمن خدا، دشمن اهل بیت باید ناقص الخلقه باشه؟ یعنی چی یه چشم بودن که چی بشه؟ مگه حتما باید ناقص الخلقه باشه دشمن اهل بیت، شیش انگشتی باشه؟ یه چشم بودن که خصوصیتی نداره. ایشون میگه که دجال الزامن انسان اصلا نیست. تو بعضی از روایات دجال داره که ذالک امرون، یه چیزیه. شما میدونید این کلمه چیز، این امر راجب ذبل عقول به کار نمیره، راجب غیر ذوی العقول به کار میره. راجب انسان نمیگن یه چیزی، یه امر. ایشون میگه از قرائن روایی برمیاد که دجال اصلا انسان نیست، بلکه یک فرهنگ فاسدی است که در آخرالزمان تولید میشه، فرهنگ استکبار که معیارهاش معیارهای الهی نیست، معیارهای نفسانی است، و اون فرهنگ فاسد همه جا رو میگیره و تمام این علائمی که تو روایات اهل بیت گفتن داره. اولا یک چشمه، یعنی اون فرهنگی که تولید میشه فقط چشم دنیایی داره، چشم مادی داره، چشم ملکوتی و الهی و آخرتی نداره، فقط چشمش به زمینه. غیب رو و آخرت و ملکوت و امثال اینا رو اصلا قبول نداره، یک چشمه. از مادر یهودی به دنیا میاد، یعنی فرهنگ رو یهودی ها تولیدش میکنن، یعنی این فرهنگ یک چشم رو یهودی ها تولیدش میکنن. کتابی هست اگر تونستید این کتاب رو گیر بیارید شماها به خصوص بخونید، به نام کنترل فرهنگ، یه آمریکایی نوشته که در زمان کلینتون وزیر معاون وزیر آموزش آمریکا بوده، ادوارد برمن، نویسنده این کتاب هست، کنترل فرهنگ، با سند و مدرک. این که مراکز تولید فرهنگ تو دنیا الان دست کیه، تولید خبر، تولید هنر دست کی هست، اونجا کاملا با مدرک آورده. مسلمان هم نیست که بگیم رو تعصب اسلامی این کتاب رو نوشته، مسیحیه. آدم بی اطلاعی هم نیست که بگیم آدم بی خبریست، معاون وزیر بوده. اسم کتاب کنترل فرهنگ، ادوارد برمن این کتاب رو نوشته. وقت تو این کتاب معلوم میشه، ایشون اونجا ذکر کرده که عمده مراکز تولید فرهنگ تو دنیا رو صهیونیستا هستن که با ثروت‌های نجومی خودشون تولید دارن میکنن. دجال که یک چشمه از مادر یهودی به دنیا میاد، قضاش به اندازه کوهه. شهید صدر میگه این که در روایات ما داره که قضاش به اندازه کوهه، یعنی تغذیهش، یعنی این که این فرهنگ برای اینکه تولید بشه میلیاردها باید خرجش بکنن، هزینه انبوه برایش باید بدن. قضاش این اون هزینهش، هزینه انبوه باید برایش بکنن تا این فرهنگ تولید بشه. این کار رو هم میکنن، ابا ندارن که یه فیلم میسازن برای اینکه ایران رو خراب بکنه، فیلم مثلا 300 میلیون ها دلار بر، مثل ماها که نیستن که بلد نباشن کارو فرهنگی بکنن. وقتی بودجه کشور کم میاد اولین جایی که بودجه ها زده میشه بودجه های فرهنگی او خرج میکنه. قضاش به اندازه یک کوه، هزینه انبوه میکنن. فتنه و فساد شرقوهر و عالم رو میگیر، نگرفته. خونه های اهل بیتیار هم گرفته، خونه های اهل بیتیار هم اون فرهنگ شرکالود گرفته، که در زبانشون یا حجت ابن الحسن اجل علا ظهوره، که اما تو رفتار و زندگیشون، تو کاسبیشون، تو هنرشون، تو معاشرتهاشون اون فرهنگ رخنه کرده. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. شاید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شاید اون روایت متواتری که شیعه و سنی نقل کردن که امام زمان وقتی تشریف میاری یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، وقتی حضرت میاد که ظلم فراگیر شده، ببینید تو روایت نداره همه ظالم میشن، ظلم فراگیر شده، و مهمترین ظلم در فرهنگ قرآن ان الشرک لظلم عظیم، شرک، یعنی یک فرهنگ شرکالود همه جا رو میگیره. قبل از آمدن امام زمان علیه السلام یک فرهنگ شرکالو، شاید معنی اون حدیث اینه که همه جا رو ظلم بگیره، یعنی شرک، یعنی فرهنگ شرک. دجال چهارمین علامتش اینه که فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، و پنجمین علامتش اینه که فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده، فریاد خدایی. من مقصودم همین پنجمین علامته که دجال فریادش فریاد فرعونه، فریاد خدا. یعنی چی؟ یعنی این فرهنگ، فرهنگ مستکبری است. این فرهنگی که تولید شده رضایت خدا و انس با خدا و مناجات با خدا اینا براش ملاک نی، خود ملاک، نفسانیات و لذت خود ملاک، لذت انسان ملاک. این که اومانیسم زیربنای فرهنگ غرب شد، یعنی خود محوری، یعنی خدا بره کنار انسان جاش بشینه. خب حالا شما نگاه کنید با این احتمال بسیار منطقی و معقولی که شهید صدر داده، دجال امکان داره بیاد یا نه؟ امکانش که هیچی، اصلا هیچی بسا سر بلند کرده و اومده. بازم من احتیاط دارم میکنم، میگم شاید، این به عنوان یه احتمال منطقی و معقول، ولی واقعا معقوله؟ چه لزومی داره حتما دنبال اون دجالی که یه چش وسط پیشونیش باشه ناقص الخلاص دنبال اون بگرد؟ اتفاقا بعضی اوقات ممکنه اون کسی که دشمن اهل بیت هم هست چهره ظاهریش خیلی هم قشنگ باشه، شاید هیچ نقص ظاهری هم نداشته باشه. شیطون گاهی موقع خیلی هم زیبا ممکنه بیاد تو چهره ظاهریش بیاد. بنابراین تکبر در فرد تبدیل میشه به صفات رذیله و گناه، در جامعه تبدیل میشه به یک فرهنگ شرکالود، به یک فرهنگ مادی و سبک زندگی گناهالود. نقطه مقابلش، نقطه مقابل این صفت که تمام بدیها تو فرد و جامعه از این صفت زایده میشه، نقطه مقابلش که باید در خودمون پرورش بدیم، نقطه مقابلش تواضعه، نقطه مقابلش در خونه خدا افتاده بودن، تسلیمه. آدم در مقابل حق گردنش از مو باریکتر باشه. وقتی حق رو فهمید، حقی که از طرف خدا یا اهل بیت اومده، ذره‌ای در مقابلش تأسی نداشته باشه، سرکشی نداشته باشه، تسلیم محض حق رو هر جا فهمید، این نقطه مقابلش که همه خوبی ها ناشی از اون میشه. اگه کسی تواضع داشت، صفات خوب تو مرتبه صفات و تو ناحیه تو مرتبه رفتار، اعمال صالح ازش سر میزنه. تواضع ریشه خوبی های دیگه است. این تواضعی که دارم میگم صرف این نیستش که آدم مثلا هی وقتی با کسی برخورد بکنه آه سلام علیکم، حالا با تواضع رو معمولا اینجوری میگیم، خیلی آدم متواضعیه که مثلا خیلی سلام علیکی گرمی بکنه، لبخند میزنه، خیلی خم میشه. بعضی هستن تو این جشنواره ها تو کمر خم میشن در مقابل بعضی از کسانی که نشستن، که آدم واقعا نمیگه بابا یکی بیاد به اینا بگه که این خم شدن اینجوری تا کمر که یه مقدار پایین تر از حد رکوع هم هستش، این خم شدن اینجوری حرام بیانه در مقابل جمع مردم آدم اینجوری تعظیم. خب بله یه موقع هستش که آدم از باب احترام دست رو سینش میگذاره، اما اینجوری تعظیم کردن، رکوع کردن و بلکه یه مقدار پایین تر اومدن، اینا تواضع نیست. این ظاهر اگر رفتارهای متواضعانه ممکنه در باطن هم شخص تواضع در روحش باشه، ممکنه نباشه. این رفتاره، این رفتار رو آدم میتونه ظاهر سازی بکنه، ولی ایچه بس تو وجودش فرعونیت باشه. همین کسی که تا کمر خم میشه در مقابل دیگری، خیلی خوشوبش میکنه، نوکرم، مخلصتم، ایچه بسا یه جای دیگه دم خروس بزنه بیرون و فرعونیت خودشو نشون بده، چون روح و اون ذات و اون عمق باطنش تواضع و افتادگی در مقابل حق نداره. یه رفتار ظاهریست، پشتوانه نداره. خدا رحمت کنه، آیه یکی از اساتید بزرگوار در قوم رو حالا اسم نمیارم، ایشون بگفتش که ما یه بچه‌ای داشتیم، گفت این بچه‌مون خیلی تخس و حالا که از علمای بزرگواره، میگفت خیلی بچه همچین حالا به قول اصفهانی ها جلبی بود، خیلی تخص. او یه مرتبه یه مهمون اومد خونه ما، این عالم بزرگوار میگفت، میگفت یه موقع یه مهمون اومد خونه ما، اونم یه پسری تقریبا هم قد و اندازه پسر من داشت، با هم قرار شد یه کشتی بگیرن، حالا ما که اینجا نشستیم با هم یه کشتی بگیرن. من اشاره کردم، میگفت من میدونستم این پسرم این آدمی هست غرور داره، بهش گفتم بخوز اینا مهمونن، بخوز زمین. بخوز خیلی سختش بود، اینو من یه جوری بهش رسوندم که زمین بخوز، خیلی سختش بود، اما بالاخره خورد زمین، ولی میدونستم که توش داره چی میگذره. میگه همینجور نشسته بودیم و یه مقدار نشست، اینو بگو من میفهمیدم توش داره چی میگذره، تا آخر جلسه شد، یعنی نزدیکایی که دیگه فرض کنید یکی دو ساعت که گذشت، گفت بابا یه بار دیگه کشتی بگیرم. گفتم پاشو بگی. گفت این دفعه آنچنان زدش زمین مثل خربوزه که تلافی دفعه قبلم در اومد. این چون تواضعش یه تواضع ظاهری بود که پشتوانه نداشت، اون ته کار یه تفرعنی بود، منتها خب چون باباش بهش گفته بود ازش یه رفتاری سر زد. اون تواضعی که مقصوده که ریشه همه خوبی هاست، این که در عمق وجود آدم ذل عبودیت تو روایات ما این تعبیر اومده، اون خضوع در مقابل حق. آدم وقتی حق رو یه جا فهمید چیه، ذره دیگه در مقابلش مقاومت نمیکنه، زود قبول میکنه. این حالت همون چیزی که امام سجاد، امام صادق علیه السلام در روایات عنوان بصری که شاید همه تون باهاش آشنا هستید، با عنوان بصری یاد داد. عنوان بصری 96 سالش بود، یه پیرمرد بود. خودش میگه تو مدینه این روایت رو مرحوم مجلسی تو جلد اول بهار آورده. یه پیرمردی بود، میگه من تو مدینه پیش مالک ابن انس درس بخوندم. به هر حال یکی از افرادی هستش که رئیس فرقه مالکیه، مالک ابن انس. میگه پیش او درس بخوندم. میگه بعد از اینکه یه مدتی پیش او بودم، به خودم گفتم که حالا که یه مدتی از مالک درس گرفتم، برم یه مدتی هم از جعفر ابن محمد صادق درس بگیرم. معلوم بود که اثر سیری بود، فکر میکرد علمی که امام صادق داره مثل علم اوه. میگه حالا یه مدت که پیش او بودم، برم یه مدتی هم پیش جعفر ابن محمد صادق از او درس بگیرم. میگه وقتی رفتم پیشش، بهش گفتم که میخوام خدمت شما باشم، درسی بگیرم. او به من گفتش که من سرم شلوغه، من مشغول کارهایی که هستم، برو همونجا که بودی. او منو راه نداد، چون امام صادق علیه السلام میخواست بهش بفهمونه که اون علمی که قراره از ما بگیری مثل جاهای دیگه نیست. اون علمی که قراره از ما بگیری یه آمادگی میخواد، مثل هر جای دیگری نیست. علم دیگران مرکب رو قلمه، نوشته هاست. به قول قدیمی ها سواد علال بیازه. قدیمی ها گاهی موقعات نکته هایی که میگفتن خیلی قابل توجه ها. قدیمی ها به علومی که آدم درس میخونه و یاد میگیره میگفتن سواد، میگفتن سواد. این رو جهت این که تو نوشته ها با مرکب آدم وقتی رو کاغذ می نویسه، سیاهی میاد رو سفیدی دیگه، میشه سواد علال بیاز. وقت از این جهت به اون علومی که تو نوشته ها و قیل و قال و اصطلاحات هست گفتن سواد، گفتن فلانی با سواد. اما این سواد غیر از اون علمیست که تو قرآن و روایات ما به عنوان علم گفته شده. اون علم یه چیز دیگه است، او تاریکی نیست، او سواد نیست. سواد همه جای دیگه پیدا میشه. اما پیش امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخوای پیش ما علم بگیری، حضرت یه تلنگری بهش زد، راش نداد. اول عنوان بصری میگه رفتم تو مسجد پیغمبر، میگه رفتم اونجا التماس کردم، تضرع کردم، گریه کردم، نماز خوندم که خدایا دل جعفر ابن محمد رو نسبت به من مهربان قرار بده که من رو بپذیره. میگه وقتی التماس کردم رفتم در خونه امام صادق علیه السلام، منو راه داد. بعد امام صادق همین نکته‌ای که عرض کردم رو امام صادق بهش فرمود، فرمود عنوان لیس العلم بکثرت التعلم. علم اون علمی که در خونه ما اومدی ها، اون علم سیاهه نیست، سواد علل بیاز نیست، این نوشته ها نیست، این جای دیگه هم پیدا میشه. حتی علم دینی، علم به اون معناها، حتی این جای دیگه هم پیدا میشه. اما اون علمی که قراره از ما بگیری که سرچشمش خداست، بل هو نوران یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه، که خدا باید تو دلی بندازه. اون علم که در قرآن همه تون خوندید، قرآن وقتی میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، با کلمه انما، فقط و فقط علما هستن که خشیت دارن از خدا. این کدوم علما رو داره میگه؟ فقط و فقط عالمان هستن که از خدا خشیت دارن. آیا افراد با سواد داره قرآن میگه؟ خب خیلی از با سواد هستن که دنیا رو با آتیش کشیدن. صرف با سواد بودن این ملاک نیست. قرآن که میگه عالم، مقصودش از عالم اون کسی که علم وارد قلبش شده باشه، دلش روشن شده باشه، معرفت پیدا کرده باشه. ولذا نشانه های عالم رو تو روایات گفتن. نشانه عالم تو روایات ما هست سمت، سکوت داره، خشیت، حلم، بردبار هست. اینا نشانه های عالم. خب حالا شما، من سوال میکنم، آیا هر کسی که با سواد ما بهش بگیم عالم، این نشانه ها رو داره؟ خشیتی داره؟ خیلی هستن که الان عرض کردم هیچ ترس از خدا ندارن، سوادم دارن. صرف این کافی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود که اون علمی که در خونه ما پیدا میشه که هیچ جای دیگری نیست، نوری است که خدا تو قلب میندازه، البته از کانال ما اهل بیت که باید بیاد در خونه ما، اون نور رو خدا تو دلت بندازه. لیس العلم بکثرت التعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. بعد امام صادق فرمود اگر این علم رو میخوای، این تیپ علم رو اگر میخوای که فقط در خونه ما اهل بیت هست، فین اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اول ظرف وجودت رو درست کن، اول متواضع باش، افتاده باش در خونه خدا. ببینید اون صفت رو آدم باید داشته باشه، اول عبودیت، اون ذل عبودیت، در خونه خدا تسلیم بودن. این ظرفت رو درست کن تا اون وقت اون نور بیاد. شما عسل رو تو ظرف کثیف نمیریزید، اون وقت خدا اون علم رو تو هر ظرفی میریزه. شما یه عسل رو توی ظرف کثیف نمیریزید، ظرف باید پاک باشه. خدا اون نور رو تو هر دلی، تو هر ظرفی نمیریزه. امام صادق فرمود برو اول ظرفت رو درست کن، برو اول بنده باش، افتاده باش، در خونه خدا تسلیم باش. بعد اون طرف گفت آقا چیکار بکنم؟ تسلیم بودن به چیه؟ بعد امام صادق علیه السلام شروع کرد عبودیت رو براش معنا کردن که بنده بودن چی هستش. من انشالله این رو میگذارم اگر توفیقی بود برای جلسه بعد. میدونید این حدیث عنوان بصری، این از دستورالعمل‌های بعضی از بزرگان به شاگردانشون بوده. بعضی از بزرگان اهل معرفت به شاگرداشون میگفتن این حدیث عنوان بصری رو بنویسید توی کاغذی تو جیبتون بگذارید، تو هفته یکی دو مرتبه بخونید و بهش عمل بکنید. مرحوم آیت الله قاضی شاگرداش میگفتن که به ما آقا اینو دستور داده بود. این حدیث عنوان بصری دستورالعمل و نسخه جامعی است برای یه مراحلی از راه. به جایی که آدم سراغ هر نسخه‌ای بره که معلوم نیست از کجا اومده، هر دستورالعملی رو انجام بده، هر ذکری رو با عدد بگه، این دستورالعمل امام صادق علیه السلام برای بندگی. ان شاء الله این باشه. تو جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم.